با درود، سعید هستم و این چهارمین اپیزود از پادکست گرگومیش هست که در دیماه 1399 منتشر میشه. پادکستی که در اون سعی خواهیم کرد تا موضوعات ژئوپلیتیک روز رو بررسی کنیم و نقش اونها رو در رابطه با منطقه و ایران کمی عمیق‌تر مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. در این اپیزود در ادامه داستان انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا بحث و گفتگو ما ادامه خواهد داشت با دوست گرامی تاو. همینجا باید اعلام کنم که به درخواست دوستان ما با اسامی اصلی اونها وارد بحث نمیشیم، مگر اینکه مهمونان ما خودشون مایل باشن که با اسم اصلیشون معرفی بشن. همونطور که میدونید انتخابات امریکا و اینکه چه کسی به عنوان رئیس جمهور وارد کاخ سفید بشه میتونه کاملا روابط ژئوپلیتیک منطقه رو عوض کنه و تأثیر مستقیم داره در سیاست‌های خارجی ایران با اروپا، امریکا و خلیج فارس به طور کلی. قبل اینکه ادامه بدم به بحث امروز، یه تصحیح دارم درباره واژه GOP Grand Old Party که در اپیزود گذشته به اشتباه من Grand Old Politician گفتم. خودم اینجا تصحیح میکنم. صحبت‌های ما درباره انتخابات و قانون اساسی امریکا خیلی تکنیکال میشه گاهن و معادل فارسی بعضی واژه‌ها رو من مشکل بتونم بیان کنم، ولی امیدوارم که از کل صحبت اصل موضوع که مهمتر از واژگان هست برای شما مفهوم بشه. اگه سوالی هست حتما با ایمیل، توییتر و اینستاگرام از ما بخواید که بهتر مبحث رو باز کنیم و توضیح بهتری بدیم. پیشاپیش از اینکه کیفیت صدای ضبط شده در این اپیزود خوب نیست از شما پوزش می‌خوام. میریم که صحبت‌های دوست گرامی تاو رو بشنویم درباره اهمیت ششم ژانویه 2021. چیزی
که اینجا داریم تو 2020 این انتخاباتیه که مناقشه برانگیزه. کسایی هم که فکر میکنن به بحران قانون اساسی نمیخورن، شیشه ژانویه اشتباه میکنن، چون اونجا قراره هم الکترهای ترامپ برسن هم الکترهای بایدن. البته الکترهای ترامپ سرتیفای نشدن، آن سرتیفاید. 14 دسامبر الکترهای سرتیفاید شده بایدن، الکترهای تایید شده بایدن رفتن و رأی دادن. همزمان الکترهای تایید نشده ترامپ هم رفتن رای دادن. چلنج تیم وکلای ترامپ اینه که این قانونگذاران ایالت‌ها رو مجبور کنه که الکترهای ترامپ رو سرتیفای بکنه و حتی اگه شواهد به اندازه کافی بود الکترهای بایدن رو دی سرتیفای کنه. الکترهای ترامپ در رقابت با الکترهای بایدن هستن تو ایالت‌های نوادا، آریزونا، جورجیا، پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسین و حتی نیومکسیکو. اگه 3 از این ایالت‌ها رو بتونن سرتیفای بکنن، 6 ژانویه جلسه مشترک سنا و مجلس واسه این ایالت‌ها مواجه میشن با 2 الکتور تایید شده، یعنی هم الکتورای ترامپ تایید شده هم الکتورای بایدن. این اتفاق سال 1960 هم افتاد، ولی خب اون انتخابات نتیجه معلوم بود، یکی از رقیبا کانسید کرده بود، باخت رو قبول کرده بود. اون موقع ریشارد نیکسون معاون رئیس جمهور، همون رئیس سنا، جلوش 2 الکتور تایید شده بود برای ایالت هاوایی، ولی اون خب الکتورهای کندی انتخاب کرد چون دیگه تأثیری تو نتیجه نداشت، با اختلاف خیلی زیادی باخته بود. من فکر کنم کندی اون انتخابات رو اگه اشتباه نکنم با 303 رای الکترال بردش.
این بار این 3 ایالتی که داریم میگی، از این 7 ایالتی که نام بردی، میتونه تاثیر انتخابات نتیجه انتخابات رو عوض کنه اگر بتونن به این کار دست بزنن. فکر میکنی میتونن؟
آره، راه‌های مختلفی هست که میتونن برن جلو. اینجا اینها میتونن هم به یکی از الکتورها اعتراض بکنن، هم میتونن به اصطلاح میگن slate of elector، اون فهرست انتخاباتی یا اون 3 الکتورهایی که انتخاب شد. این سری قطعا من فکر میکنم سناتورهایی داریم که ما هم اعتراض خواهند کرد همزمان با نمایندگان. باید ببینیم که به اصطلاح اتفاقات چجوری خودشونو نشون میدن.
یعنی حالا این همون کانتینجنت الکشن یا اون انتخابات مشروط میشه که هیچ کدوم از دو طرف
نیست. شاید اصلا ترامپ بالای 207 رای الکترال.
یعنی
ما هنوز نمیدونیم
کی رای رو میشموره توی این جلسه‌ای که مشترک بین مجلس سنا و مجلس نمایندگان هست. 6 ژانویه یه جلسه مشترک.
اونجا میرسم الان. اونو یکم جلوتر میام. اینجا اولین باره بعد از 1876 که یه بحث جدی قرار داشته باشیم تو کنگره آمریکا سر این اتفاقی که الان داره میفته. سوال اینه که آیا الکتورهای تایید نشده ترامپ میتونن شمرده بشن؟ به نظر من نه، چون تایید نشدن، سرتیفای نشدن. ولی اگه سرتیفای بشن، ما اون موقع دو ست الکتور داریم، الکتورهای بایدن تایید شدن، الکتورهای ترامپ تایید شدن، و اون موقع قطعا هم سنا و هم مجلس نمایندگان باید تصمیم بگیرن که کدوم رو انتخاب بکنن یا هر دوتاشون رو بندازن. حالا این همون چیزی میشه که شما گفتی سعید جان، اگه انقدر بندازن دور که به 270 تا نرسه میشه contingent election. ولی حتی قانونگذاران ایالت ها نیازی نیست که رأی های بایدن رو باطل بکنن، فقط کافیه رأی های ترامپ رو تایید بکنن و بندازن گردن کنگره آمریکا که رئیس جمهور رو انتخاب کنه، که تو کانستیتوشن قانون اساسی آمریکا وظیفه اصلی، یکی از وظایف اصلی کنگره انتخاب رئیس جمهور.
نقش مایک پنس معاون رئیس جمهور در این، چون میدونم رئیس جلسه مشترک که 6 ژانویه تشکیل میشه بین سنا و مجلس نمایندگان، مایک پنس هست معاون رئیس جمهوری که معاون آقای ترامپه، نقش ایشون رو میتونی یه ذره توضیح بدی در اون جلسه؟
راجب مایک پنس معاون رئیس جمهور، یا اگه دقیق‌تر بگیم رئیس سنا، الان خیلی دارن صحبت میکنن تو مدیا، خیلی قدرت داره، که این قدرت 144 ساله، سال 1876 استفاده نشده. باید اینجا یکم بریم سمت متمم 12 قانون اساسی. متمم 12 قانون اساسی خیلی واضح گفته که چه کسی انتخاب میکنه و میشموره رأی. میگه که رئیس سنا در حضور مجلس سنا و مجلس نمایندگان این سرتیفیکت ها رو باید باز کنه، این رأیای ایالتی رو که سیلد هستن، مهرموم شدن، باید باز کنه. اینا رو توی جوای چوبی جالبی میارن، دونه دونه هر کدوم از ایالت ها رو توی یه دونه از این جوای چوبی ها میارن رأیش رو، و اونجا رئیس سنا باز میکنه و رأی ها شمرده. اینجاست که میگن قدرت معاون رئیس جمهور اینجاست، یعنی میتونه انتخاب کنه که چی رو بشموره چی رو نشموره. تا همین سال 2000 الگور داشت رأی ها رو میشمرد، چون از نظر قانون اساسی الگور مسئول این کار.
یک بنده یادآوری کنم اینجا برای دوستانی که نمیدونن، در امریکا رئیس مجلس سنای امریکا معاون رئیس جمهور وقت امریکاست. اون زمان آقای الگور که معاون رئیس جمهوری بیل کلینتون بود رئیس مجلس سنا بود، و امروز آقای مایک پنس رئیس مجلس سنا هست.
Act of 1887، قانون سال 1888 که 11 سال بعد از اون افتضاح سال 1876 نوشته شد و توسط رئیس جمهور وقت امضا شد و قانون شد. این همون قانونیه که تمام فکت چکرها، یعنی یوتیوب، فیسبوک، توییتر و هر جا که میری دیسکلیمر میزنن براتون که رئیس جمهور انتخاب شده و فکت چک میکنن براتون، اونا دارن به این قانون اشاره میکنن. حالا این قانون 1887 چی میگه که این فکت چکر را بهش ریفر میکنن؟ این قانون میگه که اگه دو طرف یعنی سنا و مجلس نمایندگان اختلاف نظر داشته باشن سر یه ایالتی، اون موقع الکتورهایی باید شمرده بشن که توسط مقامات اجرایی اون ایالت تصمیم، نه قانون گذاران اون ایالت. خب این به نظر تعیین کننده است دیگه. میگه اگه مثلا سنا ترامپ رو تایید کنه یا کلا اختلاف نظر داشته باشن، اون الکترولی باید انتخاب بشن که مقامات اجرایی یعنی فرمانده ها، فرمانداران یا سکرتری آف استیت ها تایید کرد، یعنی ویسکانسین، میشیگان، پنسیلوانیا، جورجیا، آریزونا، نوادا میره برای بایدن. خب این به نظر تعیین کننده میاد و خب شما باید اینا رو بشمارید و پایان داستان تمام شد و رفت برید خونهاتون، هیچ خبری نیست. ولی این قانون تناقض داره، چون دقیقاً قبل از این چیزی که همین الان گفتم بهتون، توی بند میگه فقط اون رأیایی باید شمرده بشن که هم سنا و هم مجلس نمایندگان قبول دارن که با توجه به قانون‌های ایالت‌ها قانونی داده شدن.
این یعنی یک، همونطور که اول داستان گفتی، بحران یک قانون اساسی امریکاست اینجا و اینو کی میتونه حل کنه؟
بسیاری از حقوق‌دان‌ها تو آمریکا، من فکر میکنم خیلی هم دموکرات و لیبرال میتونیم پیدا کنی، که اعتقاد دارن این قانون دو جا اشکال داره. اشکال یکش اصلا این واقعیت که تو یه جایی از این قانون میگه که در صورتی بین مجلس نمایندگان و سنا اختلاف باشه، رأیای باید شمرده بشن که توسط مقامات اجرایی تایید شدن، این نقض قانون اساسی آمریکاست. این نقض آرتیکل 2 قسمت 1 بند 2 و 3 هستش. قانون اساسی آمریکا میگه هر ایالت باید الکتورهایی رو انتخاب بکنن که قانون گذاران اون ایالته، یعنی استیت لجیسلیچرز.
یعنی این متمم خودش بر ضد قانون اساسی امریکاست به این شکل نوشته شده.
و من فکر نمی کنم که تا الان کسی تو سوپریم کورت اینو دیبیت کرده باشه که این اکت 1887 آن کانستیتوشناله یا بر ضد قانون است. هیچ موقع تا اینجا نیومده بحران. ما حتی هیچ موقع از سال 1876 تا الان بحران تا این حد نیومده جلو. حتی سال 2000 هم تا اینجا نیومده.
آره سال 2000 آقای الگور کنسید کرد، یعنی اصلا مهم نبود، گفتم من بازندگی رو قبول کرد و کار تموم شد. یعنی وقتی یکی از دو طرف قبول کنه باخته، دیگه شما نمیری دادگاه برای اون که من بخوام بجنگم، چون قبول کردی که باختی دعوا رو.
پس وقتی که سنا یا مجلس هر کدوم یه ست الکتور رو قبول دارن، طبق قانون اساسی اونایی باید انتخاب بشن که قانون گذاران ایالت، این تو قانون اساسی، یعنی اگه مجلس نمایندگان الکتورهای بایدن انتخاب کنه و سنا الکتورهای ترامپ رو انتخاب کنه، چرا الکتورهای ترامپ تایید میشن؟ چون الکتورهای ترامپ رو قانون گذاران اون ایالت تایید کردن، ولی الکترهای بایدن و مقامات اجرایی تایید کردن. و تو قانون اساسی مشخصا میگه که اونایی باید انتخاب بشن که گذاران ایالت.
و اینجا آقای پنس، مایک پنس، نقشش مهم میشه، چون ایشونه که تصمیم میگیره کدوم از این دوتا رو در این 6 یا 7 ایالتی که نام بردی از این قبول کنه.
دقیقا، چون دومین جایی که این قانون اشکال داره جاییه که اینجا تو حیطه قدرت و اختیارات رئیس سنا دخالت میکنه این قانون. حالا ما دو ست الکتور داریم، توی مقابل هم دیگه. اگه قانون گذارا تایید کنن الکترای ترامپ رو، من گفتم الکترای ترامپ تایید نشدن، الکترای بایدن تایید شدن، ولی دوتاشون هم رای دادن. اگه قانون گذارا تایید کنن الکترای ترامپ رو، قطعا ما یه بحث طولانی داریم. مایک پنس به عنوان رئیس سنا میتونه به راحتی این کارو بکنه. حالا میگن که خب اون قاضی نیست و نمیدونم سوپریم کورت و طبق از این صحبت ها، ولی طبق قانون اساسی آمریکا ما آرتیکل 1 رو داریم که کنگره است، آرتیکل 2 رو داریم که دولته، و آرتیکل 3 رو داریم که قوه قضاییه است. طبق این قانون تفکیک قوا داریم، قوه قضاییه تعیین کننده نهایی نیست، اینکه چه چیزی قانونی هست و نیست. نمیتونی بگی مثلا چون یه کورتی یه چیزی گفته قانونیه، در از کنگره است که دست بالا رو داره. آرتیکل 1 همونم در مورد کنگره است، در مورد قانونگذاریه. کنگره همین فردا بخواد میتونه سوپریم کورت رو بکنه 3 تا قاضی، یا بکنه 20 تا قاضی. بخوام میتونن کل دادگاه داخل ایالتی رو ببندن به سادگی با قانونگذاری، به راحتی. کنگره این قدرت رو داره. مهمترین قسمت قانون اساسی کنگره، مهمترین قسمت در باید کنگره نوشته شده. قانونگذاران که اصل کاری هم، چون اونان که با رأی مردم انتخاب شدن، نه قاضی. حالا اینجا بستگی به رئیس سنا داره همه چی، بستگی به مایک پنس داره همه چی،
معاون کنونی آقای ترامپ.
آره، آیا مثلا میتونیم به مایک پنس اعتماد کنیم پیش جانبیه؟ به نظر من، به نظر تو چیه سعید جان؟
ایشون به نظر من آره، چون معمولا برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری شانس اول و معاون رئیس جمهور قبل داره از همون حزب. یعنی اگه آقای ترامپ 8 سال 2 ترم ریاست جمهوری بکنه و برای کاندیدای حزب جمهوری سال 2024 بهترین شانس رو بین نمایندگان یعنی جمهوری خواهان معاون قبلی رئیس جمهور امریکا داره، همونطور که الگور رفت از حزب دموکرات ها بعد از آقای کلینتون، همونطور که جورج بوش پدر رفت بعد ریگان. و منظور این شانس رو خوب داره و ایشون برای خودش هم به نفعشی که و شخصیتش هم به نظر من میگه که ایشون این کارو میکنه. آدم لویالی هست، وفاداریه به ترامپ،
آدم میهن پرستیه، آمریکا رو دوست داره، نشنالیسته، اصلا تو سمت گلوبالیست و اینا نیست. به نظر من قطعا میشه به پنس اعتماد کرد. تو سعی جان توپ الان توی زمین ترامپ و پنسه. پنس هر کاری رو که ترامپ بخواد انجام میده. اونا میتونن با هم از قدرت کامل معاون رئیس جمهور یا همون رئیس سنا استفاده کنن، قدرتی که 144 سال استفاده نشده و رأیای بایدن و ترامپ رو دور بندازه.
فقط یک سد راهشونه، اونم که حداقل توی 3 تا از این 7 ایالت یا 6 ایالتی که نام بردی لجیسلیتورها این الکتورز های آقای ترامپ هم تایید کنن، یعنی دو تا تاییدیه برسه به سنا روز 6 ژانویه.
نه 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 نه،
حتی اگه نکنن باز میتونه.
من دقیقاً آرگومنت و بحثم همینه که معاون رئیس جمهور آمریکا قدرت و اختیار اینو داره که رأی بشه.
واو، اینو من نمیدونستم.
و اینو دارم میگم که توپ الان توی زمین ترامپ و پنس، اونا میتونن از قدرت کامل استفاده کنن، قدرتی که 144 ساله از سال 1876 استفاده نشده، و بیان رأیای هم بایدن، رأیای تایید شده بایدن و هم رأیای تایید نشده ترامپ رو دور بندازن.
واو، این خیلی توپه بزرگیه و این ما رو میبره به
این کانستیتوشنه، این کانستیتوشن.
آره، ولی 140 سال استفاده نشده.
دقیقاً یه ماهیچه ایه که خوش شده، یه ماهیچه قویه که خوش شده. من انتظار ندارم که رأیای تایید نشده ترامپ رو انتخاب کنه، مگه اینکه توسط قانون گذارای اون ایالت تایید بشن. اون موقع میشه گفت یه شانسی هست که بیاد بین رأیای تایید شده بایدن و ترامپ انتخاب کنه. ولی خب به هر حال من میگم حتی اگه رأی ترامپ هم تایید نشه میتونه دوتاشو بیرون بندازه، به اندازه دور بیرون بندازه که متمم 12 قانون اساسی فعال بشه، یعنی رأیای بایدن بیاد زیر 200.
و این ما رو میبره به همون کانتینجنت الکشنی که اینا دوست دارن، چون دوباره در مجلس نمایندگان اکثریت ایالت ها ریپابلیک هستن، جمهوری خواه هستن، و هر ایالت یک رأی داره و اونجاست که رئیس جمهور رو دوباره مجلس انتخاب میکنه طبق همون قانون اساسی که تبصره
متمم 12 قانون اساسی فعال بشه، یعنی رأی بایدن بیاد زیر 270، همون که شما گفتید هر ایالت یه رأی داره. الان اینجا جمهوری خواه 28 ایالت کنترل میکنن، دموکرات ها 21 فکر میکنم کنترل میکنن، همچین چیزی. و خب اینجاست که وقتی رأی بیاد زیر 270، مجلس نمایندگان میره به جای خودش و سنا میره جای خودش. مجلس نمایندگان باید رئیس جمهور رو انتخاب کنه، سنا هم باید معاون رئیس جمهور رو انتخاب کنه.
اینجا 5 ژانویه هم خیلی مهم میشه، استیت جورجیا که هنوز دو تا نماینده سنا از حزب ریپابلیک، جمهوری خواها، دارن یه انتخاباتی هست که ببینیم این دوتا انتخاب میشن برای سنا که اکثریت باز بیاد دست جمهوری خواها.
حتی اگه دموکرات انتخاب بشن اون دوتا سناتور، من فکر نمی کنم که مایک پنس بذاره اینو بشینن تو سنا. همون جوری که تو دادگاه ها ترامپ و تکنیکال پرابلم و نمیدونم داستان پیدا میکردن، این هم یه چیزی پیدا میکنه، اینو یکی دو روزی نمیذارن اینا تو اون جلسه باشن. ما همین الان 5 تا کیس تو سوپریم کورت داریم، 3 تا کیس از پنسیلوانیا، 1 کیس از میشیگان، 1 کیس هم از جورجیا. جورجیا رو که 2 هفته و نیم نشسته روش، هیچی نمیگه.
بله قاضی تعیین نمیکنن براش حق است،
ولی اصلا مهم نیست. به هر حال مایک پنس رأی رو دور میندازه، چه تایید بشه رأی ترامپ چه تایید نشه، و هیچ کی 270 تا رأی نمیشه تا برنده انتخابات اعلام بشه. سنا و جمهوری خواه امید دارن که 5 ژانویه ببرن دیگه، اکثریت رو داشته باشن. ولی به نظر من کار تموم شده است. به نظر من حتی یه جمهوری خواه یا حتی هیچ کس مثل میترامنی نمیاد خلاف مایک پنس رأی نمیده. بحث ترامپ، هیچ کس نمیاد خلاف مایک پنس رأی بده. من ترامپ رو برنده میبینم، چون این سری بجز داستان قدرت معاون رئیس جمهور، یک راه دیگه هم تو کنگره اینه که سر این الکتورها یه نماینده و یک سناتور اعتراض بکنن. یعنی اون روز شیشه جامعه دو تا راه، یکی قدرت معاون رئیس جمهور، یکی هم اینکه سناتور و یا نماینده ها اعتراض بکنن. اگه اون اول وقتی که به ایالت آریزونا برسن، معمولا زود میرسن، اگه الکترای بایدن و مایک پنس تایید بکنه و بدون اعتراض نماینده ها و سناتورها تایید بشه، بحثی نیست بر سر انتخابات و بایدن 20 ژانویه میاد میشینه سر کار.
با سپاس مجدد از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و این دقایق رو همراه ما بودید. داستان انتخابات امریکا هنوز تموم نشده و همچنان ادامه داره. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1876، دو سری الکتورز برای 3 ایالت فلوریدا، لوئیزیانا و ساوت کارولینا همزمان به واشنگتن فرستاده شدند. نتیجه اون انتخابات در ماه مارچ 1877 توسط کمیسیون انتخاباتی مجلس به نفع حزب جمهوری خواه رقم خورد که جزئیات اون توی این برنامه نمی گنجه. امروز امریکا توی یک بحران قانون اساسی گیر کرده و تا الان دادگاه عالی امریکا از تصمیم درباره انتخابات سر باز زده و به نظر میاد که تمام تلاش پرزیدنت ترامپ و تیم وکلایشون برای شنود در یک دادگاه عالی بی جواب مونده. تنها راه باقی مونده اینه که در نشست مشترک مجلس سنا و مجلس نمایندگان در 6 ژانویه 2021 بتونن به کمک نمایندگانی در هر دو مجلس اعتراضات خودشونو برای آخرین بار به بحث بزنن که میباید حداقل 2 ساعت برای هر یک ایالت مورد مشکل شنود انجام بشه که بالغ بر 14 ساعت خواهد شد. اگه بعد از اون نتونن که آرای این 6-7 ایالت رو به یکی از کاندیداها بدن، ما وارد پروسه کانتینجنت الیکشن یا همون انتخابات مشروط خواهیم شد. در اون حالت هیچ یک از کاندیداها رقم جادویی 270 الکترال کالج رو به دست نمیاره و مجلس نمایندگان رئیس جمهور رو انتخاب میکنه و مجلس سنا معاون رئیس جمهور رو. این رو در 6 ژانویه 2021 خواهیم دید. و اگر تا 20 ژانویه این دو مجلس نتونن به نتیجه برسن و رئیس جمهور اصلا مشخص نشه، در اون صورت طبق قانون اساسی رئیس مجلس نمایندگان خانم نانسی پلوسی به عنوان رئیس جمهور موقت برگزیده میشه تا اینکه مشخص بشه کدوم یکی از کاندیداها برنده است. بعد ثبت کرد و دید که در 6 ژانویه 2021 مجلس امریکا و رئیس اون آقای مایک پنس معاون پرزیدنت ترامپ چه تصمیمی میگیرن. با شناختی که از پرزیدنت ترامپ داریم و تابو شکنی های ایشون میتونیم حدس بزنیم که ایشون عقب نشینی نمی کنه و تا آخر مبارزه رو ادامه میده. ولی بازم باید صبر کرد و دید که تا 6 ژانویه چه تصمیمی در کنگره امریکا گرفته میشه. ما داریم یه دوران تاریخی ممتازی رو سپری میکنیم که سالها بعد درباره هر یک از ماهای اون و شاید هفته های اون دانشجویان ارشد دکترا در رشته سیاست تز خودشون رو بنویسن. این یک نقطه عطفیه در تاریخ امریکا و کتاب های زیادی درباره اون در آینده نزدیک و دور نوشته خواهند شد. امیدوارم که تونسته باشیم کمی نور و دانش بر انتخابات 2020 امریکا تابونده باشیم. ما ادعایی که همه چیز رو میدونیم و نداریم و همواره داریم یاد میگیریم. هر روز داریم یاد میگیریم. از هم دیگه و خصوصا از سوالای شما. ما رو تو سوشال میدیا از طریق لینک هایی که در توضیحات پادکست گذاشتیم در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و پادکست گرگومیش رو برای دوستان خود به اشتراک بذارید. اگه مایل هستید که تو بحث‌های شبونه ما در دیسکورد گرگومیش به ما بپیوندید، با فرستادن پیام به اینستاگرام، توییتر و یا ایمیل درخواست خودتون رو بفرستید و ما اطلاعات لازم رو در اختیار شما قرار خواهید. اگه این برنامه براتون جذابه، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. از همه شما به خاطر وقتی که در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاری میکنم و برای همه شما آرزوی روزهای خوشی دارم. خداوند ایران زمین نگهدار شما. جاوید ایران. My world is miles of endless roads that leaves a trail of broken dreams. Where have you been? I hear you say. I'll meet you at the Blue Cafe. This is where the one who knows meets the one that doesn't care. The card of fate the older shows to the younger one who dares to take a chance of no return. I wanna go.